11 قبل از ظهر اینجا رادیو آزادی ساعت و ملیعراری برنامه حاضر را با سلام میزبانی میکنم. در صدر گزارش ها میشنوید که ایالات متحده آمریکا در نظر دارد عملیات شبانه و داخل شدن به خانه های مردم برای تلاشی در شبها را محدود بسازد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. برنامه هفتوار این ساعت انتخاب هفته است، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سید سمی عباس.
قوای ناتو در افغانستان برای محدود ساختن تالاشی های خانه های شخصی در جریان شب و داخل شدن به خانه های مردم دستور عمل جدید را ترتیب داده است. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید وضعیت کنونی افغانستان برایش مایه خوشبینی می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید حتی بعد از تکمیل شدن ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، حضور سیاسی این کشور در افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داشت. اردوی پاکستان اعلام کرد که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند توسعه دهد. تفصیل خبرها. جنرال قوای ناتو در افغانستان برای محدود ساختن تالاشی خانه‌های شخصی در جریان شب و داخل شدن به خانه‌های مردم دستورالعمل جدید را ترتیب داده است. سخنگوی قوای ناتو ادمیرال گریگوری سمیت گفته است ناتو حساسیت این موضوع را درک نموده که تالاشی های شبانه تا چه حد در بین مردم افغانستان حساسیت ایجاد می کند. در این مورد صحبت مفصلی را در ادامه ساعت خواهید شنید. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک می گوید وضعیت کنونی افغانستان برایش مایه خوشبینی است. با گفته آقای هولبروک در یک سال گذشته حکومت افغانستان هیچگاه به اندازه امروز در وضع بهتر قرار نداشته است. آقای هولبروک در این مورد در کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند هم در مورد برنامه های کنفرانس بین المللی افغانستان که در لندن برگزار می شود معلومات ارائه کرد. در این مورد در ادامه برنامه گزارش های مفصل خواهیم داشت. جامعه مدنی افغانستان میگوید که با پیشنهادات مشخص در کنفرانس لندن اشتراک خواهد کرد. نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در یک کنفرانسی که روز پنجشنبه ترتیب شده بود گفتند امیدوارند که در کنفرانس لندن به طرح‌ها و پیشنهادات آنها توجه صورت بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که حتی با تکمیل ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، حضور سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا در افغانستان و پاکستان ادامه خواهد یافت. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است واشنگتن بعد از خروج شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 یک بار این کشور را تنها رها کرده بود، ولی این عمل را تکرار نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که افغانستان به یک کشور ناکام تبدیل شود و بار دیگر پناهگاه برای القاعده گردد. در این مورد هم در ادامه ساعت مطلب مفصل خواهیم داشت. رومانیا دیروز اعلان نمود که در سال جاری عیسوی 600 عسکری دیگر به افغانستان می‌فرستد. با اعزام این عساکر تعداد سربازان رومانیایی در افغانستان به 1600 نفر خواهد رسید. رومانیا که یک کشور بی‌بضاعت اروپایی می‌باشد، 4 سال قبل عضویت ناتو را به دست آورد و از تلاش‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق با جدیت حمایت می‌کند. رومانیا هم‌اکنون در چارچوب نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایسف 982 عسکر دارد و 38 سرباز دیگر آن در قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان فعالیت می‌کنند. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند که برای جلب محصلین بیشتر به پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمی دیگر در کندهار و ولایت جنوبی افغانستان روی برنامه‌های متعدد کار می‌کند. معین وزارت تحصیلات عالی محمد عثمان بابوری برادی آزادی گفته است که ایجاد کورس‌های تربیتی و آمادگی برای کنکور جز این برنامه‌ها می باشد. با گفته مقامات ولایات جنوبی افغانستان در سال جاری صدها نفر از جوانان به پوهنتون‌ها در کندهار و کابل جذب شدند. در ولایت جنوبی افغانستان متعلمین مکاتب خواهان فراهم شدن شرایط تحصیلات عالی برای خود می باشند. ادامه اخبار. اردوی پاکستان اعلام کرد که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند توسعه دهد. جنرال اطر عباس به خبرنگارانی که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیست را در سفرش همراهی میکردند گفت 6 ماه تا 1 سال ضرور است که پاکستان بتواند در مناطقی که تحت کنترل در آورده است جای پای خود را تحکیم بخشد. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا در نشست با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، فرمانده اردو و دیگر مقامات این کشور عملیات قوای پاکستان بر ضد تروریستان را یک عملیات موفق خواند. اداره رئیس جمهور اوباما در ماه‌های اخیر با لهجه ملایم‌تر با پاکستان رفتار کرده و این کشور را به خاطر حمله بی سابقه در تاریخ در برابر ملیشه‌های تندرو تمجید کرده است. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز در کرانه غربی رود اردن با رهبر اداره فلسطین محمود عباس ملاقات میکند. آقای میچل در جریان یک کوشش تازه برای احیای مذاکرات صلح شرق میانه به منطقه سفر کرده است. روز پنجشنبه آقای میچل با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. به نظر تحلیلگران آقای نتانیاهو با تقاضای جدید که قوای اسرائیلی حتی در صورت تشکیل حکومت مستقل فلسطین باز هم در کرانه غربی رود اردن حضور داشته باشند پروسه صلح را پیچیده ساخت. فلسطینی ها این تقاضا را رد کردند. آقای میچل قبل از این در روز چهارشنبه با رهبران لبنان و سوریه نیز صحبت کرده بود. حکومت هایتی در نظر دارد که بیش از 400 هزار نفری را که در نتیجه زلزله اخیر در این کشور بی سرپناه شدند از خیمه های موقت به یک منطقه نو انتقال بدهد. مقامات این کشور در مورد شیوع بیماری ها و حفظ صحه مردم نگرانی دارند. این اعلامیه در یک زمان نشر شد که تلاش ها برای پیدا کردن مردم در زیر انبار ویرانی ها و خاک هنوز ادامه دارد، ولی با گذشت هر روز امیدواری برای اینکه افراد زنده از زیر این ویرانی ها نجات داده شوند کمتر می شود. اکنون توجه بیشتر به این موضوع جلب می شود که چگونه زخمیان را نجات بدهند، از شیوع امراض جلوگیری کنند و به صدها هزار بی سرپناه کمک نمایند. تا حال بیش از 75 هزار جسد از قربانیان زلزله هایتی از زیر ویرانی ها بیرون کرده شده، ولی تخمین می شود که ده ها هزار نفر دیگر در زیر ویرانی ها جان دادند. وزارت عدلیه آمریکا می گوید دو مرد الجزایری که در زندان نظامی گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شدند به کشورشان منتقل شدند. با انتقال حسن زمیری و عادل هادی الجزایری 196 ملیشه افراطی مشکوک دیگر در این زندان باقی می ماند. باراک اوباما تعهد کرده است که این زندان را می بندد. این حرکت زمانی صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از سوی قانونگذاران حزب جمهوری خواه به خاطر فرستادن زندانیان گوانتانامو به کشورهایشان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این رابطه نگرانی های وجود دارد که زندانیان پس از انتقال به کشورشان ممکن است دوباره به میدان جنگ برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و ایجاد موانع برای پخش اطلاعات رایگان انتقاد کرد. در یک بیانیه گسترده در رابطه با آزادی بیان در اینترنت که از وبسایت وزارت خارجه آمریکا به طور مستقیم پخش شد، خانم کلینتون گفته است در سال گذشته آنچه که وی میگوید تهدیدهایی در قسمت پخش اطلاعات رایگان وجود داشته است. کلینتون از تونس، چین و ازبکستان نام گرفت که در پخش اطلاعات اینترنتی از سانسور کار میگیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را سید سمی عباس شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را پخش میکنیم. ایالات متحده ای امریکا گفته است در نظر دارد عملیات شبانه و تلاشی خانه ها در شب را در افغانستان معدود بسازد. امریکا گفته است پس از بیرون شدن قوایش از منطقه در بخش ملکی در افغانستان و پاکستان خواهد ماند. بانک انکشاف آسیایی 80 میلیون دلار را به خاطر تمدید برق در کابل و ولایت جنوب به افغانستان کمک کرده است. کارگران یک معدن زغال در بغلان شکایت دارند که دو ماه معاش نگرفتند. و در سر پل پدر دختر 16 ساله خود را به خاطر مخالفت با ازدواج با طفل کشت. انتخاب هفته برنامه هفتواری این ساعت است، با ما باشید. یازده و نو دقیقه، اینجا رادیو آزادی است و این هم گزارش ها. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد طوری که در خبرها شنیدید عملیات شبانه و داخل شدن به خانه های مردم در شب برای تلاشی را در افغانستان معدود بسازد. یک جنرال پیمان ناتو میگوید قوای آمریکایی و ناتو اکنون به شکایت های مردم در این ساعت توجه زیاد دارند و رفع شکایت آنان برای جلب قلب و فکر مردم ضروری می باشد. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش را پخش کرده است که اسد سمی عباس می شنوید.
فرمانده قوای ناتو در افغانستان در نظر دارد که برای محدود ساختن عملیات شبانه و داخل شدن به خانه های مردم در افغانستان در وقت شب قاعده های جدی را ترتیب دهد، حتی اگر این عمل عقب نشینی از امتیازات تاکتیکی هم معنی داشته باشد. هدف از پیش برده چنین برنامه کاهش غضب مردم افغانستان می باشد. سخنگوی پیمان ناتو ادمیرال قوای بحری گریگوری سمیت طی مصاحبه با خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است دستورالعمل در این مورد به زودی صادر خواهد شد تا قواعد جدید واضح شوند. بعد از آن که قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل استفاده از قوای هوایی و اسلحه ثقیل را برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان محدود ساخت، حمله و داخل شدن به خانه های شخصی مردم در جریان شب بزرگترین شکایت مردم افغانستان را تشکیل می دهد. ایالات متحده و متحدین آن در تلاش برای ضعیف ساختن طالبان دفاع از مردم عام افغانستان را در اولویت قرار داده و بعضاً به خاطر جلوگیری از خطر به اهالی ملکی از استفاده اسلحه ثقیل در عملیات ها خودداری می کنند. به گفته سخنگوی ناتو دستورالعمل جدید یک موضوع حساس و تخریش کننده را در افغانستان مد نظر گرفته، یعنی داخل شدن به حریم خانه مردم در جریان شب. ادمیرال سمیت روز چهارشنبه در دفتر خود در کابل به خبرگزاری اسوشیت پرس در این مورد صحبت کرد، ولی درباره زمان اعلان رسمی دستورالعمل جدید معلومات ارائه نکرد. قوای بین المللی تحت رهبری آمریکا که تلاش دارند مردم افغانستان از طالبان فاصله بگیرند، به شکایت‌های مردم در مورد تلفات ملکی و دیگر اعمالی که مردم را منزجر می‌سازد بیشتر توجه می‌کنند و درک کردند که این عمل در تلاش‌ها برای جذب افکار و قلب‌های مردم افغانستان نقش مهم دارد. عملیات شبانه و داخل شدن به خانه‌های اشخاص که زنان و دختران در آن به سر می‌برند سبب خشم و غضب مردم افغانستان می‌شود. خبرگزاری اسوشیت پرس در این مورد شکایات چندین افغان را که به حریم خانه‌های آنها در جریان شب تجاوز شده است به نشر رسانده و نوشته است که یک تعدادی از مقامات حکومتی و والیان افغان می‌گویند که اگر عملیات تلاشی خانه‌ها برای پیدا کردن مخالفین در روز صورت بگیرد آنقدر حساسیت ایجاد نخواهد کرد. ادمیرال سمیت گفت برای کم کردن عملیات تلاشی شبانه اکنون قوای بین المللی می خواهند از تجهیزات مدرن و عصری از جمله دوربین های شبانه و دیگر وسایل استفاده کنند که بدون داخل شدن به خانه های مردم دشمن و افراد مسلح را تشخیص بدهند. اما افزود که در بعضی مواقع آنها باز هم مجبور خواهند شد که به چنین عمل دست بزنند که هدف از آن جلوگیری از حملات دشمن می باشد. با گفته ادمیرال سمیت بعد از دستور جنرال استنلی مکریستل برای توجه به حیات مردم ملکی، تعداد تلفات ملکی در عملیات هوایی قوای ناتو در افغانستان به درجه چشمگیر کاهش یافته است. اما سازمان ملل متحد و یک تعداد افغان ها می گویند که هنوز هم شمار زیاد افراد ملکی در نتیجه عملیات هوایی در افغانستان کشته می شوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
قرار است نام رهبران طالبان از فرست سیای ملل متحد حذف و به آنها در کشور سوم پناهندگی داده شود. این موضوع در پیشنهاد مقامات افغان و جامعه جهانی اخیراً در کابل مورد بحث قرار گرفت و انتظار می رود که حامد کرزی در کنفرانس هفته آینده در لندن این موضوع را پیشکش کند. گزارش دیلی تلگراف در این زمینه از غفور متین.
نام رهبران طالبها از لست سیای ملل متحد حذف می گردد و با آنها در کشور سوم پناهندگی پیشنهاد شده است. این مطلب عنوان مقاله یا روزنامه یا دیلی تلگراف چاپ لندن است. روزنامه می نویسد: در یک راپور پیشنهادی حکومت افغانستان که به دست روزنامه یا دیلی تلگراف رسیده آمده است، بایس یک بخش از پلان صلح افغانستان بر رهبران شورشان طالب در یک کشور سومی پناهندگی پیشنهاد کرده است. در راپور نام کدام کشور گرفته نشده، اما گفته می شود احتمالاً عربستان سعودی باشد، کشوری که رژیم طالبها را به رسمیت شناخته بود. به نوشته روزنامه، این پلان به روز سه شنبه از طرف وزرای افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شد. بعد از 8 سال جنگ، قماندانان ناتو به این باورند که مذاکره و رای حل سیاسی یگانه رای حل مشکل افغانستان می باشد. آنها اکنون برای تعویض اوضاع فعلی در افغانستان از سیاست دو جانبه، یعنی افزایش نیروهای نظامی و دادن امتیاز به شورشان، حمایت می نمایند. کمک دهندگان بین المللی برای تخصیص دادن صدها میلیون دلار و پوند آمادگی می گیرند. بر اساس یک پروگرام در مرحله اول برای طالبهای پایین رتبه و آنهایی که توسط انگیزهای پولی تحریک شدند زمینه کار و تعلیم مهیا می گردد، مشروط بر این که سلاحشان را بر زمین بگذارند و از خشونت دست بکشند. علاوه‌تن برای طالبهای کهنسال پول تقاوی یا یک نمره زمین داده می شود. همچنان قریجاتی که در آن مردم از جنگ دست کشیده باشند کمک‌های انکشافی دریافت می‌دارند. در عین زمان امنیت جنگجویانی که سلاحشان را تسلیم کنند و از جنگ دست بکشند تضمین می‌گردد. حامد کرزی بعد از کنفرانس لندن در نظر دارد تا جرگه صلح را به منظور آغاز این پلان دایر نماید. روزنامه در ادامه می‌نویسد: تلاش‌های بعدی متوجه قماندانان بلندپایه طالبان خواهد بود، به شمول دادن پناهندگی در کشور سوم یا دادن پست‌های سیاسی مشروط بر این که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند، روابطشان را با القاعده قطع کنند و از قانون اساسی حمایت نمایند. در راپور حکومت افغانستان که قرار است به تاریخ 28 ماه جنوری در کنفرانس لندن از طرف حامد کرزی و محمد معصوم استانگزی افشا یا ارائه شود، گفته شده حکومت افغانستان از تمام طالبها و سایر گروه‌های ناراضی می‌خواهد آبرومندانه به وطنشان برگردند، سلاحشان را بر زمین بگذارند و از گذشته‌های تاریک خود را جدا بسازند. اما ملا ارسلان رحمانی، فعلا سناتور و شخصی که نام او هم در لیست‌های ملل متحد درج است، می‌گوید معامله با طالب‌های پایین رتبه رای حل نیست. آنها قویاً با قماندانانشان ارتباط دارند و آنها مورد اعتمادشان است. بناً شما در اول باید با بالاترین مقام طالب‌ها یا شورای کویته مذاکره نمایید.
از برنامه حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد گزارشی بود که شنیدید. در این حال ایالات متحده آمریکا میگوید حتی بعد از خروج قوای جنگی خود از منطقه برای سالهای طولانی، حضور ملکی خود را در افغانستان و پاکستان نگه خواهد داشت. در این باره در یک گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا توضیحات داده شده است که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است هرچند ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از نگاه زمانی به پایان نخواهد بود، ولی این کشور برای دفاع از منافع درازمدت خود در این منطقه حضور سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را در افغانستان و پاکستان برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد. در گزارش به اشاره به این مطلب که آمریکا بعد از خروج قوای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 این کشور را به حال خود رها نمود، گفته می شود که من بعد آمریکا افغانستان را تنها گذاشته نمی تواند و حتی با تکمیل ماموریت نظامی کوشش‌های ملکی خود را در افغانستان ادامه خواهد داد تا افغانستان به یک دولت ناکام تبدیل نشود و باری دیگر به پناهگاه القاعده تبدیل نگردد. رئیس جمهور اوباما که دستور افزایش 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان صادر کرده، به این نظر است که انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان باید تا اواسط سال 2011 آغاز شود. اما مقامات آمریکایی میگویند که خروج قوای این کشور از افغانستان به شرایط واقعی در داخل افغانستان مربوط می شود. رئیس جمهور اوباما قرار است برای تمویل مصارف فوری جنگ در افغانستان 33 میلیارد دلار از کنگره تقاضا نماید که به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا مصارف برای عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان، کمک‌های ملکی را برای عملی کردن برنامه آمریکا در افغانستان نیز در بر می‌گیرد. در گزارش گفته می شود در پهلوی اهداف امنیت ملی آمریکا، کمک‌های ملکی در توسعه ظرفیت‌ها در ساحات مهم به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد و به افغان‌ها نشان خواهد داد که تعهدات آمریکا پایدار و درازمدت می باشد. به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا، برنامه آمریکا تحت عنوان استراتژی ثبات در افغانستان و پاکستان ترتیب شده است. ایالات متحده آمریکا همزمان با افزایش تعداد عساکر، تقویه حضور ملکی خود را نیز در افغانستان آغاز کرده و متخصصین ملکی را به این کشور فرستاده است تا در رشد شبکه زراعت، تقویه سیستم حکومتداری و حمایت از تلاش‌ها برای جذب طالبانی که از القاعده فاصله می‌گیرند کمک کنند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا ارقام دقیق درج نشده، ولی گفته می‌شود که تعداد کارمندان و متخصصین ملکی آمریکا در این کشور 3 برابر خواهد شد. فعلا آمریکا 320 کارمند ملکی در افغانستان دارد و نظر به تخمین ها این تعداد به 1,000 نفر بلند برده خواهد شد. متخصصین از شعبات مختلف حکومت و دیگر مؤسسات از جمله وزارت های خارجه، زراعت، خزانه، امنیت داخلی و عدلیه و همینطور از اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات فدرالی آمریکا FBI به افغانستان فرستاده می شوند.
ترکیه و سازمان کنفرانس اسلامی برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آمادگی می‌گیرند. روزنامه شرق الاوسط عربی زبان به نقل قول از منابع سازمان کنفرانس اسلامی نوشته است که این اجلاس هفته آینده دو روز قبل از کنفرانس لندن برگزار می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هیروی در این زمینه گزارش تهیه کرده است.
این کنفرانس روز 26 ماه جنوری جاری در استانبول در حضور رئیس جمهور حامد کرزی به ریاست آقای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و مشارکت کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه چین برگزار می شود. مملکت عربستان سعودی و دولت امارات متحده عربی نیز من حیث دو عضو ناظر شرکت می ورزند. این روزنامه می افزاید آقای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اخیراً به طور جداگانه از عربستان سعودی دیدار نمودند و در هنگام ملاقاتشان با دکتر اکمل الدین احسان اوغلو سرمنشی سازمان کنفرانس اسلامی این مسئله را به بررسی گرفتند. بنابر نوشته این روزنامه هدف از برگزاری این کنفرانس فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در ایجاد راه حل بحران افغانستان می باشد که از صد دهه به این سو در آتش جنگ می سوزد. برگزاری این اجلاس سران منطقه‌ای قبل از یک روز از انعقاد اجلاس سران افغانستان و پاکستان زیر رعایت ترکیه صورت می گیرد. در پی این کنفرانس اجلاس بین المللی لندن در 28 ماه جنوری درباره اوضاع افغانستان با حضور گسترده کشورهای زیرب به افغانستان خواهد بود. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می افزاید که دکتر اکمل الدین اوغلو در جستجوی راه حل اسلامی بحران افغانستان است. پس از اینکه در 13 ماه جنوری جاری در برابر شورای امنیت جهان بر ضرورت گشودن کانال‌های گفتگوها در مناطق مورد اختلاف در جهان اسلام دعوت کرده است که نباید صرف به عملیات نظامی اکتفا شود. این روزنامه به نقل قول از آقای اوغلو می نویسد وی به صدد برگزاری گردهمایی علما و دانشمندان جهان اسلام درباره افغانستان می باشد تا گفتگوهای مثمری را با همه اطراف متنازع و متخاصم برگزار نماید. افراد میانه رو را تشویق و افراد تندرو و متشدد را با مرجعیت اسلامی مقاطع کند. ابتکار عمل از سازمان کنفرانس اسلامی بر ایجاد راه حل بحران همه جانبه با فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در حال می آید که تلاش های از طرف حکومت افغانستان و جامعه جهانی به هدف جدایی طالبان از قاعده جریان دارد. بنابر نوشته این روزنامه با طرح اندیشه میان روی راه دستیافتن به یک توافق بنیادی سیاسی هموار می شود. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:23 ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. دولت افغانستان تصمیم دارد برای قربانیان انفجارهای روز دوشنبه در چندین ناحیه کابل کمک نقدی کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت قرار پیشنهاد حامد کرزی به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در این حملات از دست دادند و همچنان به دکانداران که برای آنان خسارات مالی رسیده است کمک پولی می‌شود. دکانداران و تاجران ملی خواهان مساعدت‌های فوری در زمینه شده‌اند. حمید پشمان گزارش میدهد.
در پی تصمیم اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مساعدت برای قربانیان حادثه روز دوشنبه در کابل، دکانداران و تاجران ملی متضرر شده از این تصمیم دولت استقبال کردند. آنها میگویند هیئت 4 نفری دکانداران و تاجران خسارات وارده به دکانان را تثبیت کرده است. دو تن از دکانداران ساحه فروشگاه بزرگ افغان که در جمله متضررین حادثه روز دوشنبه هستند از دولت چنین تقاضا کردند.
بلال احمد از تخلاص مقاضی زاده، نماینده دکاندارای میسایی فروشگاه است. از اقدام نیکی که ریاست دولت یا خود جناب کرزی صاحب گرفته ما استقبال میکنیم، اما همیش ما از کمیسیون ها خاطره خوش نداریم. کمیسیون ها 2 ماه ما حتی 1 سال در بر میگیره. ما به یک روز لیست منظم از زیر ترتیب کردیم. بنابراین ریاست دولت تقاضای ما از تمام دوستا این است که شما عاجل و فوری همین موضوع را بررسی بکنید.
اسم بصیر است، یکی از دکاندارای فروشگاه است. از این خبر به گونه بسیار خوبی استقبال میکنم. دولت ما دولت مردمی است، باید از مردم خود دفاع کنه تا سرحدی که توان داره، و خساراتی که برای دکاندارا وارد شده او تخمین شده، دولت از آگاهی داره.
گفته شده که به طور مجموعی 84 دکان در فروشگاه بزرگ افغان عریق گردیده و 3.5 میلیون دلار آمریکایی با دکانداران خساره وارد شده است. مقامات دولت افغانستان میگویند رئیس جمهور افغانستان در اجلاس خاص امنیتی به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده است تا در کنار مساعدت به فامیل های آسیب رسیده، برای آن دست دکانداران و تاجران که در حادثه روز دوشنبه متضرر شدند کمک های نقدی را روی دست گیرند.
بانک انکشاف آسیایی کمک تازه ارزش بیش از 80 میلیون دلار را برای تقویت جریان برق در کابل و ولایت جنوب افغانستان به دولت افغانستان کمک کرده است. تفاهم‌نامه این مساعدت بعد از چاشنی دیروز میان بانک انکشاف آسیایی و وزارت مالیه افغانستان و ریاست برشنا مؤسسه در کابل امضا شد. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
مقامات دولت افغانستان میگویند که از کمک تازه بانک انکشاف آسیایی در زمینه ایجاد یک سب استیشن برق در کابل و تمدید لین برق وارداتی از شمال به جنوب کشور استفاده می شود. با گفته این مقامات این مبلغ جهت رساندن جریان برق به منطقه غرب کابل نیز به مصرف خواهد رسید. این مساعدت بانک انکشاف آسیایی از سوی دولت افغانستان به طور قرضه در اختیار برشنا مؤسسه قرار داده می شود. جلیل شمس رئیس برشنا مؤسسه بعد از ظهر روز پنجشنبه در محفل عقد قرارداد کمک تازه بانک انکشاف آسیایی در کابل در مورد این پروژه جزئیات بیشتر ارائه کرد.
اصل این پروژه 81 میلیون دلار است و قرار است که از این پروژه امکانات انتقال برق وارداتی از شمال که ما حال وارد میکنیم تا چمتله میرسه، این مؤثر شود برای سوق دادن از این به طرف جنوب. میخواهیم در این حال یک سب استیشن در منطقه کوه خروق پلان گرفتیم که توسط اسو سب استیشن برق و صورت تقویه شده به منطقه دشت برچی و اینا توزیع شود.
وزیر مالیه افغانستان نیز در این مراسم حضور داشت و گفت که بانک انکشافی آسیایی بزرگترین تمویل کننده برنامه های انکشافی به خصوص به سکتور انرژی در افغانستان است. دکتر عمر زاخلوال علاوه نمود که بانک انکشافی آسیایی از جمله 1.6 میلیارد دلار که به افغانستان تعهد کرده، بیشتر از 600 میلیون دلار را تاکنون از طریق بودجه دولت این کشور پرداخت است. در همین حال کروک استیفنسون رئیس بانک انکشافی آسیایی در افغانستان گفت آنان با کمک‌هایشان در بخش‌های مختلف از جمله در زمینه احیای شبکه‌های برق در افغانستان ادامه می‌دهند. From ADB's
perspective, از نقطه نظر ما کمک های بانک انکشاف آسیایی در پروژه های به هدف بهره مند شدن مردم از نور برق در مناطق شهری و روستایی افغانستان به مصرف رسیده است. این در اولویت کاری ما قرار دارد تا جریان برق به سراسر افغانستان در سالهای آینده تمدید یابد. زمانی که ما کار را آغاز کرده ایم در کابل برق جریان نداشت، اما اکنون کار زیاد انجام شده است. حالا ما برنامه های خود را به مناطق روستایی افغانستان نیز گسترش داده ایم.
گزارشی هم از ولایت سرپل. یک دختر 16 ساله در این ولایت توسط پدرش به قتل رسیده است. این دختر توسط پدرش در حال به قتل رسیده است که با یک طفل 12 ساله نامزد شده بود و با این وصلت مخالفت داشت. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
یک دختر 16 ساله صنف 8 مکتب در ولایت سرپل توسط پدرش به قتل رسیده است. مسئولان محلی ولایت سرپل میگویند که این دختر با یک طفل 12 ساله نامزد شده و دختر نمیخواست که با وی ازدواج کند. جزئیات بیشتر را در زمینه از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل میشنوید. قمرالدین شکیب معاون ولایت سرپل در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی مرگ این دختر را تایید نموده گفت که دختر مذکور ملیحه نام داشته، متعلم صنف 8 مکتب و از قریه بلغلی مرکزی سرپل می باشد که به گفته موصوف تحقیقات در زمینه جریان دارد.
نامش ملیحه
معاون ولایت سریپول گفت بیسوادی، اختلافات خانوادگی، اقتصاد ضعیف و عدم مراعات نزاکت‌های فامیلی باعث بروز این گونه حوادث می شود. با تصور کارشناسان، فرهنگ افغانی در بخش اعظمی از مناطق کشور با وسیله یک سیستم قوی پدرسالاری مشخص شده است که در آن خانواده نقش مرکزی دارد. در سالهای جنگ که فقر اقتصادی و بحران بیکاری گریبان بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان گرفته بود، دختران نوجوان زیاد ناخواسته به عقد نکاح مردانی در آمدند که بیشترین مردان بزرگسالان بودند و یا هم دختران جوان را به اطفال خردسن نکاح می‌بستند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سریپول.
ساعت 11:30 دقیقه است. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه به گزارش‌های دیگر بپردازیم، همکارم سید سمیع عباس فشرده خبرها را تقدیم می‌کند.
پیمان ناتو در افغانستان برای محدود ساختن تلاشی خانه‌های شخصی در جریان شب و داخل شدن به خانه‌های مردم دستورالعمل جدید را ترتیب داده است. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک میگوید وضعیت کنونی افغانستان برایش مایه خوشبینی میباشد. جامعه مدنی افغانستان میگوید که با پیشنهادات مشخص در کنفرانس لندن اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حتی با تکمیل شدن ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، حضور سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا در افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داشت. رومانیا دیروز اعلان نمود که در سال جاری عیسوی 600 عسکر دیگر به افغانستان میفرستد. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند برای جلب محصلین بیشتر به پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمی دیگر در کنتها و ولایت جنوبی افغانستان روی برنامه‌های متعدد کار می‌کنند. اردوی پاکستان اعلام کرد که حمایت خود در برابرش که عملیات خود بر علیه شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمی‌تواند توسعه بدهد. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز در کرانه غربی رود اردن با رهبر اداره فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. و حکومت هایتی در نظر دارد که بیش از 400 هزار نفری را که در نتیجه زلزله اخیر در این کشور بی سرپناه شدند از خیمه های موقت به یک منطقه نو انتقال بدهد.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. حالا هم نگاهی به واسطه رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان طالب ها برای به دست آوردن حمایت مردم تصورات و اندیشه هایشان را ارزیابی می نمایند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. طالب ها با یک جنگ معلومات پیشرفته آغاز کردند که در آن از ابزار عصری رسانه ها و همچنان از بعضی ابزار غیر عصری استفاده می نمایند تا تصورشان را جهت به دست آوردن حمایت مردم نرمتر بسازند. آنها این کار را در مقابله با کمپاین جدید امریکایی ها برای به دست آوردن دل و دماغ مردم آغاز کردند. ملا عمر رهبر طالب ها در بهار گذشته یک دستور العمل طویلی را صادر کرد که در آن بم انتحاری علیه مردم ملکی، سوختاندن مکاتب، قطع گوش، لب و زبان مردم منع قرار داده شد. در این دستور العمل که به صورت خال خال مورد تطبیق قرار می گیرد، شورش یا بغاوت آرام و ملایم لزوماً معنی نمی دهد. هرچند که طالب ها در حمله انتحاری روز دوشنبه در قلب کابل مردم را به دور شدن از محل واقعه هشدار دادند، اما به گفته ملل متحد آنها هنوز هم مسئول 3/4 تلفات مردم ملکی سال گذشته در افغانستان می باشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای اخیر طالب ها که گفتند آنها مستقل و دور از القاعده می باشند نیز شک و تردیدهای وجود دارد، زیرا رهبران هر دو گروه در عین ساحه در پاکستان زندگی دارند و القاعده هنوز هم یک منبع تمویل و تربیه برای طالب های افغان می باشد. روزنامه دیگر امریکایی میامی هرالد در شماره اخیر خود زیر عنوان دستگاه تولید برق تمویل شده توسط امریکا برای افغانها به قیمت گزاف تمام شده مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک دستگاه تولید برق که به 300 میلیون دلار از پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان تمویل شده به صورت بسیار ناقص و خراب درست شده که حکومت افغانستان توان سویچ کردن یا چالان کردن آن را که کار آن حالا تمام است ندارد. به اساس گزارش مفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، این پروژه که در کابل موقعیت دارد 40 میلیون دلار بیشتر اصل تخصیص مصرف کرده و کار آن به علت اقدامات غلط و ناقص قراردادهای آمریکایی و حکومت آمریکا یک سال به تأخیر افتیده است. به نشته روزنامه، اگر این دستگاه گاه به ظرفیت کامل آغاز کند، می تواند برای هزارها افغان در سایه کابل برق تولید کند که می توان آن را یک موفقیت در کشور دانست که فقط 10% آن از نعمت برق برخوردار می باشند. روزنامه در اخیر به نقل از دفتر تفتیش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد: اگر این دستگاه در ماه مارچ تکمیل شود، بعید یا غیر محتمل است که حکومت افغانستان مصارف مواد سوخت آن را که به میلیون‌ها دلار می‌رسد پرداخته بتواند.
ساعت 11:36 دقیقه ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. ایجاد جنگل‌ها و علفچرها و حفاظت از جنگل‌ها در سمینار در ولایت بدخشان به دست گرفته شد که در آن دهاتن از باشندگان بدخشان و همچنان جنگل بانان شرکت کرده بودند. دیان احمدی گزارش می‌دهد.
هرچند که میواری اصلی کار این ورکشاپ را چگونگی راه های ایجاد جنگلات و احیای مجدد علفچرها در بر می گرفت، اما برگزار کنندگان این ورکشاپ در مورد غصب علفچرها و تبدیلی آن به کشتزارهای زراعتی سخن گفتند. گدا محمد از ساکنان ولسوالی شهدا که در این ورکشاپ شرکت داشت، غصب علفچرها را صدمه بزرگ به مالداران این کشور عنوان کرد و گفت که مالچرهای آنان توسط قدرتمندان محلی تبدیل به زمینهای زراعتی گردیده است که به همین سبب است که مالداری مردم در این ولایت نسبت به گذشته کمرنگ شده است. خداداد از ساکنان ولسوالی خاش در این ورکشاپ آموخت که قطع جنگلات باعث زیاد شدن سیلابات در ایام بارندگی می شود که خسارات انگفتی را در پی خواهد داشت. و وی اضافه کرد:
تخمای پیسته، بادام، چهارمغز، این همی تخمه را داده پس مایسر من، این همی جنگلات هستیم، پس ایسر کشتش میکنیم، این آمادهش میکنیم و خیرش بباره دوالی قصد شده بعد این حفاظت چه میکنیم.
انجینیر حبیب‌الله مجددی، رئیس مؤسسه بین‌المللی افغان اد مقیم فیض‌آباد که از برگزار کنندگان این ورکشاپ است، میگوید که افغان اد در نظر دارد با ایجاد جنگلات در 4 ولسوالی ولایت بدخشان مردم را تشویق به حفظ و نگهداشت جنگلداری نماید. وی اضافه نمود:
و این پروژه یا این برنامه جزی از برنامه حوزه دریای آموز که توسط اتحادیه اروپا تمویل میشه و ما در این 4 ولسوالی اتحادیه های مردمی را ایجاد میکنیم تا ای که توسط خود مردم این منابع طبیعی اداره شود، به خصوص جنگلات و علفچرها.
مقامات در اداره زراعت و آبیاری میگویند که 40% اراضی بدخشان را علفچرها و بیش از 60,000 هکتار زمین را جنگلات در بر می گرفت. به گفته این مقامات در حال حاضر 50% علفچرها از جانب گروه های قومی و قدرتمندان محلی غصب شده است و 40% جنگلات به طور بیرمانه قطع گردیده است که ایهای مجدد آن ازینه بزرگ را در بر خواهد داشت. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
گزارش را در رابطه با وضع جنگل ها و علفچرها در صفات شمال افغانستان شنیدید. و گزارش دیگر ما از بغلان، از کارگران معادن زغال سنگ مربوط یک کمپانی خصوصی در بغلان در اعتراض به نگرفتن دو ماه معاش خود دست به اعتراض زدند. در این باره و در رابطه با وضع معادن استخراج زغال در بغلان از بشیر احمد غزالی گزارش داریم.
صدها تن از کارگران معادن زغال سنگ مربوط به کمپانی خصوصی افغانکل در ولایت بغلان در اعتراض به نرسیدن معاشات و برخی امتیازات دیگرشان دست به اعتصاب کاری زده و میگویند تا زمانی که کمپانی حقوقشان را اجرا و به وعده هایی که داده است عمل نکند دست از اعتصاب نمیکشند.
ما عبدالجلیل مشکل ما است فقط دو ماه شده برای ما معاش نداده. ما بالاخره مجبور شدیم به این قضیه برآمدیم، گشنگی خود برآمدیم. با ما وعده بود دوش دولت ما با شما معاش میدیم، چیزی که از دولت ما شما را معاش میدیم اون رو برای ما نداد. ما برای فعلا امروز چهار روز شده که کارگرا انتصاب کرده با کار نمیرن، یعنی اینجا من دنیم سرا هیچ کس از پیشون پرسون نمیکنه پس خودشون میرن.
اینها که تعدادشان به 300 تن میرسند و از چهار روزی بدین سو دست از کار کشیده اند، در پهلوی نرسیدن دو ماه معاش و برخی امتیازات دیگر شاکی از آنند که وسایل ایمنی مطمئن و مجهز در داخل معادن وجود ندارد و این وضع می تواند هر آن جان کارگران را به خطرات جدی مواجه کند.
مشکل این نیست که دو ماه شده که ماش ما نداده، دیدیم دیگه بعد از دکتر گفت ما در 3 سال ماش بالا میبریم، ماش ما رو بالا نبود، برای ما تایید کرد که ما الان نخریم، نه ماشین خرید، نه کیبل خرید، نه پکه خرید. یک زن چوب از پاکستان میخره که امروز میشونی سوپ کست میپره، این بدرد نمیخره که امروز نفرها رو کلیشید زیر کو میشه دنی سه مادن 300 نفر. خواهی میبین ما شما رو بیتیه، ما شما رو بالا کنه، بیدر امی اصاید بیاره بریم ما.
و اما انجینیر احمد منیر رئیس کمپانی خصوصی افغانکل که معادن زغال سنگ کرکر، دودکش، آهندره و خردره ولایت بغلان به آن تعلق دارد، موضوع تأخیر معاشات کارگران را میپذیرد و میگوید روی مشکلات مالی که آنان پیش آمد یک ماه حقوق آنان به تعویق افتید، ولی تلاش ها جریان دارد تا به زودی این مشکل حل گردد.
فقط محترم ما هم یک ماه معاش ما قوسانه نداریم، جدی فهمیده در جریان است که نو خلاص شده معاش ما قوسانه که یک ماه معاش از سال ما نظر و مشکلات مالی که داشتیم نتانستیم داده و ایره برشان دمی نزدیکی ها خواد دادیم و ما امیال در صدر رسیم که برای زغال خود بازار فروش پیدا کنیم و زغال خود برشکل کشه و فروش برسانیم تا ما بتانیم حقوق کارگرای خود بتیم. و ایره شما میفهمید که ما یک کمپنی استیم، ما مسئول ما در مصارف ماست، چون مسئول مال زمین همین یک ماه میشه که به فروش نرسیده و همین مشکل به وجود آمده و ما در صدد بازاریابی استیم که بازار ما پیدا کنیم برای محصول خود و رو به فروش برسانیم و ما حقوق از اینا را بتیم در پالوی که دیگه ضروریات خود حل کنیم.
و اما وی که در کابل حضور داشت و از طریق تلفن با رادیوی آزادی صحبت میکرد، در مورد این ادعای کارگران معترض که معادن مربوط به این کمپانی از وسایل ایمنی خوبی برخوردار نیستند گفت چون این امر حقیقت ندارد و تمامی معادن مربوط به آنان مجهز به وسایل ایمنی میباشد.
اونا گپا از اونا معقول نیست، چرا ما وسایل تکنیک ایمنی هم گپا را داریم، اونا کارگرای هستن که برای اینا ایتو از این معلوم میشه که بعض گپا دکته میشه. از دیگه طرف الان که ما کل گپای ما کار ما در معادن نرمال جریان داره، تمام وسایل تکنیکی ایمنی را داریم، هیچ مشکل ما از نگاه تکنیکی ایمنی نداریم، فقط جز اینمی که یک مشکلی که ماش برشان ندادیم دیگه تمام حقوقشان که بوده ما او را انجام دادیم.
بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارشی بود از وضع کارگران معادن زغال در ولایت بغلان. گزارشی هم از وضع شهر کابل و رفت آمد موترهای فرسوده که باعث حوادث ترافیکی، آلودگی هوا و مصاب شدن مردم به بیماری ها می شود. سید فتح محمد بها در این باره گزارش تهیه کرده است.
با وجودی که گفته می شود سرک های شهر کابل گنجایش 80,000 موتر را دارد، اما به اساس تخمین ها روزانه در این شهر بیشتر از 400,000 موتر گشت و گذار می کنند. در بین این موترها تعداد زیاد وسایط فرسوده و کهنه نیز وجود دارد که سبب مشکلات گوناگون از جمله آلودگی محیط زیست و حادثات ترافیکی می گردد. اداره محیط زیست افغانستان یکی از عمدترین عوامل آلودگی روزافزون شهر کابل را گشت و گذار موترهای فرسوده در این شهر خوانده و این مسئله را بزرگترین تهدید برای مردم کابل می دانند. بر اساس تخمین این اداره سالانه بیش از 3,000 باشنده شهر کابل در اثر مصاب شدن به امراض ناشی از آلودگی هوا جانهای خود را از دست می دهند. جارالله منصوری، معاون سابق اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان:
ما در اثر آلودگی هوا سالانه 3,075 شهروند ما تلف میشن. البته یکی از عوامل مهمی که باعث این همه آلودگی هوا شده است وسایط نقلیه کهنه که به حد و حصر در کابل تراکم کردن اینا هستن. از یک طرف ماشینا کهنه است، از دیگر طرف این موترها چی کوچک چی بزرگ، اینا مجهز با فیلتر دود نیستن، آلات و ابزاری که دودی از اینا را آلودگی از اینا را کاهش بده ندارن.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست قوانینی را وضع کردند که باید توسط ادارات زیربط دولتی به اجرا گذاشته شود، اما در این خصوص بسیاری ادارات زیربط توجه چندان ندارند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز میپذیرد که گشت و گذار موترهای فرسوده در شهر و دودی که از این موترها تولید میگردد سبب مصاب شدن مردم به امراض مختلف از جمله امراض طرق تنفسی میگردد. دکتر احمد فرید رائد سخنگوی این وزارت امراض ناشی از دود این موترها را چنین توضیح می‌دهد:
امراض گوناگون عاید حال هموطنان عزیز ما میشه که میتونیم از امراض حاد طرق تنفسی، امراض مزمن طرق تنفسی، امراض قلبی و عایوی نام ببریم، امراض جلدی، همچنان چیزی که بسیار مهم است به نزد خانم های حامله مشکلاتی را که بار میاره وقتی اونا در رحم خود کودک خود می پرورانن، اونا را پرورش میتن، در حال نمو و تکامل میباشن، مشکلات در نش و نمای قلب کودک که در رحم مادر خود است به میان می.
مردم شهر کابل نیز از موجودیت موترهای فرسوده در این شهر نگران بوده و از دولت میخواهند تا در این زمینه اقدامات را روی دست گیرد. به صدای چند تن از باشنده های این شهر گوش میدهیم.
این مشکل خود موتر کنه باید جمع شوی وازش دولت قانونی باشه، دولت بر مردم موتر بده، موتر مثل که نواز شریف جمع کرد موترهای کنه را برشان موترهای تاکسی و شخص.
مشکلات امراض مختلف داره، از بس به طرف رای ترافیکی را بند میکنه، همیشه در سر خراب می باشه، وارز زیاد پیدا کرد، چرا که بسیار زیاد وقت گشت و گذار کرده در شهر. از دولت ما یه خواهش داریم که موترهای پرسیدار کلش جمع کنه به عوضش یا موترها را به قسط برایشان بده یا همو قیمت گذاری شان پولشان را برایشان بده.
از سوی دیگر مدیریت ترافیک کابل میگوید که گشت و گذار موترهای کهنه در شهر به علت فرسودگی ماشین‌هایشان باعث بروز حادثات ترافیکی و مسدود شدن سرک‌ها می‌گردند. سمنوال محمد اکبر معاون مدیریت ترافیک کابل میگوید هرچند در قانون ترافیک جاده در مورد توقف موترهای کهنه چیزی گفته نشده، اما باید برای حل این مشکل اقدامات جدی صورت گیرد. وی میگوید چند سال قبل مدیریت ترافیک کابل به توقف این موترها اقدام کرد، اما بنابر اعتراضات مالکان آن به پارلمان دوباره اجازه گشت و گذار برایشان داده شد.
یک بار هدایت شده به این شکلی که واسه توقف داده شده، اما بنابر اعتراضاتی که مردم به وجود آوردند، البته سالهای قبل بود، اعتراضاتی که بلاوه پارلمان شورا گپسن رفتند و دوباره وسایتشان آزاد شد که در همه طول یک روز ما بالاتر از 600-700 وسایت نقلی کنه و فرسوده را توقف دادیم، اما دوباره هدایت مقامات شد، ما را ایلا کردیم، اجازه دادیم و سیر و حرکت میکنه.
گفته می شود که به علت خرابی سرک ها در افغانستان موترها در این کشور قبل از میاد تعیین شده دچار عوارض تکنیکی شده و استهلاک می گردند. مالکان موترهای فرسوده در این کشور می گویند چون توانایی خرید موترهای جدید را ندارند مجبور هستند تا از موترهای فرسوده استفاده کنند. آنها همچنان از دولت افغانستان می خواهند تا این موترها را با قیمت مناسب از نزد آنها خریداری کند تا بتوانند در عوض موترهای جدید خریداری نمایند. کارشناسان محیط زیست می گویند اگر دولت افغانستان در این زمینه توجه جدی نکند محیط شهر کابل بیشتر آلوده خواهد شد و بالاخره سالانه تعداد زیاد مردم این شهر از اثر مصاب شدن با امراض ناشی از دود موترهای فرسوده جانهایشان را از دست خواهند داد.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
بروز دوشنبه گذشته یک گروه مسلح که به گفته طالبان مسلح شامل افراد مربوط به این گروه بودند بر منطقه مشهور فروشگاه در قلب شهر کابل حمله کرد. این حمله و درگیری متعاقب آن که فقط 10 روز قبل از برگزاری یک کنفرانس مهم در مورد افغانستان در لندن رخ داد، در هفته گذشته مهمترین حادثه امنیتی کشور خوانده شد و نه تنها در داخل بلکه در بیرون از افغانستان نیز توجه جهانیان را به خود معطوف نمود و بنابراین حادثه خبرساز رادیو آزاد در این هفته است. صبح روز دوشنبه 10 فرد مسلح به منطقه فروشگاه شهر که ریاست جمهوری، وزارت‌های عدلیه و مالیه، هتل سرنا که اکثرا خارجی ها در آن بود و باش دارند و ادارات و مؤسسات زیادی در فاصله کوتاه از آن موقعیت دارند، داخل شدند و سپس برای چندین ساعت به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. این که این گروه مسلح دقیقاً چه می‌خواست، آیا به اهداف خود رسید یا نه، هنوز معلوم نیست. اما یک سخنگوی طالبان مسلح پس از این حمله فوراً در تماس با رادیو آزادی ادعا کرد که 20 تن از افراد انتحاری آنان به مقصد حمله به کابل داخل شدند. این حمله در حال صورت گرفت که رئیس جمهور حامد کرزی مراسم تحلیف اعضای کابینه جدید اما نامکملش را در ارگ به جا می آورد. آقای کرزی حمله مسلحانه بر شهر کابل را محکوم کرد و گفت که این کار دشمنان افغانستان است. وی در حالی که حمله هنوز جریان داشت در اجلاس نوبتی شورای وزیران قبل از مراسم تحلیف 14 عضو کابینه جدید گفت که خطرات بیشتر از این افغانستان را تهدید می کنند.
کابل نزدیکی از جریا بود. یکی از خطرات است که می افغانستان. فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است که خطرات تر است. آسیبش بیشتر می کنید. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
رادیو آزادی فوراً بعد از وقوع حادثه در حالی که در مورد این حمله جزئیات دقیقی وجود نداشت در این مورد گزارش داد. لحظات بعد واضح شد که حمله کنندگان به مغازه بزرگ قاری امان نوایی داخل و از سوی نیروهای امنیتی محاصره شدند. این گروه مسلح به اساس گزارش ها مجهز به اسلحه سبک و سنگین بودند، برای چندین ساعت به درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی پرداخت و در چنین یک حالتی در بسیاری مناطق مرکز شهر کابل صدای اسلحه سبک و سنگین و انفجارها به گوش می رسید. مقامات افغان بعد از ظهر همان روز اعلان کردند که حادثه به پایان رسیده و عملیاتی که بر ضد حمله کنندگان مسلح آغاز شده بود با موفقیت پایان یافته است. مقامات همچنان گفتند که در این حادثه خونین جمعاً حدود 80 تن کشته و مجروح شدند. وزارت دفاع در اعلامیه گفت که در جمع کشته شدگان 3 فرد ملکی، 2 فرد پلیس و 10 حمله کننده و در جمع مجروحان 18 تن از افراد پلیس، 10 عسکر اردوی ملی و 35 غیر نظامی شاملند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که 5 میل اسلحه خفیف به دست نیروهای امنیتی افتاده است. شام روز دوشنبه وزرای داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در یک کنفرانس خبری در کابل در این مورد توضیحات دادند. حنیف اطمر وزیر داخله گفت حمله کنندگان از اقدامات نیروهای امنیتی بی‌خبر بودند.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفته بود و دشمن در لباس ملکی در جمع مردم ما به این تاسیسات حمله ور شده بود، در حالی که وضع شهر کاملا تحت کنترل بوده. قوات‌های مسلح جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات شدیدتر اتخاذ خواهد کرد تا در برابر دشمن و حملات احتمالی بعدیشان آمادگی کامل داشته باشد.
و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت خونسازی این حمله را موفقیت بزرگ برای نیروهای امنیتی کشور خواند.
یک هسته 7 نفری تروریستی بود که آمدن به شهر کابل و فکر میکردن که نیروهای امنیتی را غافلگیر میتانند بسازن و اینجا این درامه را ساعتها دوام بتن. خوشبختانه که ما نگذاشتیم این فاجعه عمیق شود و گسترش پیدا کنه. تناسب با این فاجعه که ما جلوگیری کردیم یک موفقیت بسیار بزرگ بوده.
با توجه به تلفات کم نیروهای امنیتی در این حادثه، تعداد زیاد مردم نیروهای امنیتی افغان را به خاطر خونسا ساختن این حمله ستایش کردند. اما نورالحق علومی، عضو ولسی جرگه و افسر با تجربه اردوی افغانستان، به این نظر است که طالبان نقاط ضعف نیروهای امنیتی را می دانند و از آن استفاده می کنند.
عملات امروز عملات سازمان یافته از طرف نیروهای دهشت افغان است که اینا از ضعف، ناتوانی و خالیگاهی که در بین نیروهای امنیتی ما استفاده کردند. نیروهای امنیتی ما در قسمت کشف ازی، استخبارات ازی و کوردینه کدر تمام معلومات ها، تدقیق و مطالعه شد. یعنی پیشبینی ها برای چنان عملات وجود نداشت که نیروهای البته دهشت افغان و دادانه خود در مسیر را هم اینا را کس کنترل نکند تا کابل، در شهر کابل و مرکز کابل و در پاروی ارگ ریاست جمهوری خود برسانند.
وقوع این حادثه باشندگان شهر کابل را یک بار دیگر به وحشت انداخت و روز دوشنبه بعد از این حمله سرکای شهر کابل برخلاف روزهای دیگر خالی بود و هر کس کوشش میکرد که خود را به جای مسئول تر برساند. شاهدان عینی در محل حادثه چشم دیدشان را به رادیو آزادی قصه کردند.
دو نفر پلیس یک دو تا دکاندار دیدم کشته شده بودن، افتیده بودن دکاندارا، بسیار جتا که مانده نفروشگاه بالیا. چهار نفر پتو پشت پیکا و مرمیا و یب سخن در پیش بود، داخل رفت گفت اگر مرگ دارد تست خواهی میجا باش.
حالت وحشتناک بود، ما تفلان دفتن همیالت شد دود دود, دود میبره و همیال مالت خراب است.
از ساعت 9:30 بجایی که جنگ در گرفته بود 20-25 نفر بودیم کل اگه مامون خدا قلف کرده بودیم، بسیار حالت ترسناک بود.
در تاکاو ما بند مانده بودیم تقریبا 300-400 که جنگ در بالا بود، ما در تاکاو بند مانده بودیم، دود بسیار ما را و از ما را خراب کرده بود. دیگه شما عملا نمی‌بینید که او در پایین شده و مالا بسیار خراب شده، تخریب شده، قالین فروشا بسیار قالیناشون تخریب شده او گرفته، دکاندارا شما عملا نمی‌بینید که کل چیزا تخریب شده.
در جریان این حمله مارکت قاریمان نوایی تامه آتش شد و گفته می شود که مارکت همجوار و سایر امارات منطقه اطراف حادثه نیز صدمه دیدند. همزمان با حمله بر منطقه فروشگاه، انفجاری در یک موتر امبولانس در مقابل مارکت گلبهار واقع چاراهی ملک اصغر و در نزدیکی وزارت خارجه و به تعقیب آن انفجار مهیبی در زیر پل در منطقه سینما پامیر کابل نیز رخ داد که به نگرانی شهریان کابل افزود. ذبیح الله مجاهد گوی طالبان ادعا کرد که در این حمله 31 تن از افراد نیروهای امنیتی کشته شدند، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کردند.
فلک را سقف و بشکافیم و تر نو براندازیم، فلک را سقف و بشکافیم و تر نو براندازیم. فلک را سقف و بشکافیم و تر نو براندازیم، فلک را سقف و بشکافیم و تر نو براندازیم. دیگر تام تو می بافت، یکی از عقل می لافت، دیگر تام تو می بافت. بیا کی داوری یارا به پیش داورم داری، بیا کی داوری یارا به پیش داورم داری. بیا تا گل برافشانی می در ساغرم داری، فلک را سقف بشکافیم مطر نو در اندازیم، فلک را سقف بشکافیم مطر نو در اندازیم، فلک را سقف بشکافیم مطر نو در اندازیم.